با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی خدمت چهره به چهره، خدا رو شکر گذارم به خاطر اینکه یک بار دیگه این فرصت به وجود اومد تا همراه شما مهمان خانه‌ی شما باشیم. من امروز خیلی خوشحالم و شکر گذارم به خاطر اینکه میتونیم همراه شما باشیم برای پرستش خداوند. و بیایم پیش از اینکه به موعظه و تفسیر انجیل بپردازیم با هم دیگه دعا بکنیم. خداوند، من شکر میگم بابت اینکه این فرصت رو به وجود آوردی تا ما بتونیم به نزد تو بیایم در قوت و شلوم تو خداوند قدم بزنیم و تو رو آبا ای پدر خطاب بکنیم. خداوند برکت بده به امروز، به جلسه امروز، به موعظه و تفسیر امروز. خداوندا باشد که نام تو امروز جلال پیدا بکنه. در نام عیسی مسیح با شکرگزاری می‌طلبیم. آمین. خب خدا رو شکر ما همزمان در زوم، در فیسبوک، در اینستاگرام هستیم و در یوتیوب داره برنامه به صورت زنده پخش میشه. بنابراین امیدوارم که عزیزان صدا و تصویر من رو در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام که دارین واضح باشه. پس ما جلسه رو با هم دیگه آغاز میکنیم. همونطور که میدونید ما حدود 52 هفته است که داریم انجیل تابناک یوحنا رو مطالعه میکنیم. امروز جلسه 53 هست که با هم هستیم و میخوایم این انجیل تابناک رو با هم دیگه مطالعه بکنیم. 53 هفته است داریم با هم دیگه انجیل یوحنا رو میخونیم. انجیل یوحنا یکی از اناجیل بسیار شیرین برای ما پارس زبان هاست، چون خیلی قشنگ و زیبا به نثری نوشته شده که ما بسیار بسیار رابطه نزدیکی رو با او برقرار میکنیم. البته خب تمام کلام خدا الهام خداست، بنابراین الهام روح خداست، بنابراین ما شکرگزاریم برای کل کلام خداوند. هر زمان که عزیزان ما کلام رو مطالعه میکنیم و هر زمان کتاب مقدس رو میخونیم، یک تأثیر منحصر به فردی در ما قرار میده این خوانش کلام خدا. چون کلام قدوس خداونده و ما هر وقت که این کلام رو مطالعه میکنیم، جان ما با خداوند در ارتباط میشه و خداوند از طریق کلام خودش با ما ارتباط برقرار میکنه و روح ما و جان ما با خدا ارتباط برقرار میکنه و این ارتباط کاملاً ارتباطی رمزآلود و رازآلوده. ما نمیدونیم که چگونه این سیستم ارتباطی اتفاق میفته، ولی ما میدانیم هر وقت که کلام خداوند رو مطالعه میکنیم، این کلام در روح و جان ما کار میکنه و کلام خداوند عزیزان ما رو تغییر میده. کلام خداوند جانهای ما رو تازه میکنه. کلام خداوند زندگی ما رو تغییر میده. برای همینه که ما لازم داریم که کلام خداوند رو به صورت روزانه مطالعه بکنیم، کلام خداوند رو در کلیساهامون بخونیم. برای همینه که من و شما مسیحی نیازمندیم که به کلیسای خداوند بریم. برای همینه که ما نیازمندیم که به صورت روزانه، به صورت مستمر کلام خداوند رو بخونیم تا بتونیم این تغییر و این مشارکت ما با خداوند باعث بشه که زندگی ما و زندگی تمامی اطرافیان ما تغییر بکنه. عزیزان من میخوام براتون من میتونم خواهش کنم که زوم رو ریکورد کنید لطفا. ممنون. عزیزان بس بر سر دانش شما از کلام خدا نیست، بس بر سر رابطه متقابله با خداوند، رابطه عمیق بین روح انسان و خدا. هرگاه ما کلام رو قرائت میکنیم داره روح ما کنکاش میکنه، در عمق‌های خداوند فرو میره. و امروز میخوام عزیزان در مورد موضوع جالبی صحبت بکنیم. من اسم موعظه تشریحی و تفسیری که میخوام بکنم رو گذاشتم عیسای شفادهنده. داستانی که هفته پیش خوندیم در مورد شفای کور مادرزاد بود، کوری که از زمان به اصطلاح زایشش نابینا به دنیا آمده بود. و شفایی که اتفاق میفته، شفایی که در طول تاریخ این شفا اتفاق نیفتاده بود و یک شفای خارق‌العاده بود. و خیلی از انسان ها هستن که مثل همون موقع معجزات رو نمیپذیرن، معجزات رو قبول نمی کنن و اون رو رد میکنن. ولی عده‌ای بودن که اون معجزه رو پذیرفتن، معجزات رو همین امروز هم میپذیرن. و بعضی میگن که زمانی عیسی مسیح این معجزات اتفاق میافتاده، ولی امروز دیگه این معجزات اتفاق نمیافته و این یک شکل اسطوره‌ای داره. بعضی اصلا در مورد به اصطلاح معجزات فکر نمی کنن تا زمانی که اتفاق ناگواری در مورد خودشون، خانوادهشون، نزدیکانشون بیفته. و وقتی که به اصطلاح خودشون یا خانوادهشون یا نزدیکانشون دچار بیماری میشن، به شفا و معجزات فکر میکنن. یه گروهی هستن که میگن عیسی مسیح دیروز همان بود، امروز همانه و تا ابدالآباد همان خواهد بود. بنابراین باور دارن که کلن انسانها مریض نمیشن و یا نباید مریض بشن چون ما فرزندان پادشاه هستیم. این دیدگاه های مختلفی هست که در مورد مریضی میان. پس میگن که باید یا اگر مریض شدن باید شفا پیدا کنن، پس اگر شفا پیدا نکنن ایمان اونها دارای اشکال و ایراده. و به یاد داشته باشیم که این مسائل همیشه وجود داشته عزیزان. همیشه یک عده‌ای بودن که معجزات و شفا رو باور نداشتن، منتها کلام خداوند داره یک چیز دیگه در مورد شفا و معجزات به ما میگه. و همه اینها برای چیه؟ پاسخ خیلی ساده است. برای اینه که مریضی وجود میاد، برای اینکه بیماری وجود داره، برای اینکه مرض وجود داره. همه اینها، همه این دیدگاه ها برای اینه که بیماری در این دنیا وجود داره. و مریضی بده است. مریضی مشکل ایجاد میکنه، مریضی نقشه آدم ها رو عوض میکنه، مریضی نقشه انسان ها رو نیمه کاره میگذاره. و متاسفانه ما به خاطر مریضی خیلی از مشکلات برامون به وجود میاد. داستان شفای کور مادرزاد در جلسه پیش خوندیم با هم دیگه و مطالعهش کردیم به ما کمک میکنه تا درباره مریضی و شفا اطلاعات کتاب مقدسی عمیق‌تری پیدا بکنیم. چرا مردم این روزها مریض میشن؟ چرا مردم این روزها مریض میشن و دلیل مریضی چیه و چرا و چگونه شفا پیدا میکنن؟ بیم آیات رو مجدداً با هم دیگه نگاه بکنیم. هفت آیه رو من میخوام براتون امروز قرائت بکنم. و وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید. وقتی میرفت کوری مادرزاد را دید من یه مشکل فنی پیش اومد برای همین متجددن میخونم. و وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید و شاگردانش از او سوال کرده گفتن ای استاد چه کسی گناه کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد که گناه را نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. مادامی که روز است من باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. شب می آید که در آن هیچ کس نمی تواند کاری کند. مادامی که در جهان هستم نور جهانم. این را گفت، آب دهان بر زمین انداخت، از آب گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و بدو گفت برو در حوض سیلوها که به معنی فرستاده است بشوی. پس رفته شست و بینا شده برگشت. بعدش هم همه میشه، دعوا میشه، جنگ میشه، به اصطلاح این میره اون میاد، کورو میبرن پیش هیئت جوری سنهدرین، اونا باز جویش میکنن، بعد پدر مادر اون کور میان، بعد دوباره کور رو که شفا پیدا کرده باز میخوان، بعد میکننش بیرون. خلاصه یک هم همه یک شلوغی شلم شوروایی میشه در اونجا. و این داستان عزیزان از بیماری آغاز میشه، از بیماری آغاز میشه. میبینیم کتاب مقدس خیلی کتاب بزرگی نیست. یوحنای رسول کتاب خودش رو طوری مکتوب میکنه که اطلاعاتی که در اون وجود داره به ما کمک بکنه تا با خوندن اون حیات جاودان پیدا بکنیم. بنابراین هر کلمه، هر اتفاقی که در کتاب مقدس که خیلی هم حجیم نیست عزیزان، خیلی حجیم نیست، در این کتاب شما میبینید برای حیات ما، برای ایمان ما لازمه و الزامیه. بنابراین اگر ما میبینیم که این مطلب کور مادرزاد درش مکتوب شده، پس مهم بوده که یوحنای رسول اون رو مکتوب کرده. بیایم درباره واقعیات و حقایقی صحبت کنیم که چرا انسان مریض میشه. ما میبینیم که شاگردانش از عیسی مسیح میپرسن که چرا این شخص به اصطلاح مشکلش چی بوده؟ آیا گناهی پدر و مادرش مرتکب شدن؟ چی بوده داستان؟ ما میخوایم به این موضوع امروز بپردازیم که چرا به اصطلاح بیماری وجود داره. عیسی شفا دهنده، شما دارین در تصاویرتون میبینید، دلیل بیماری و مرض رو من میخوام برای شما امروز توضیح بدم. داستان از مسئله آغاز میشه که بسیاری از شاگردانش با او برخورد دارن، یعنی رابطه استاد شاگردی. شاگردان از استاد نمیان بگن که به اصطلاح خب حالا برای چی این اتفاق افتاده، میگن گناهش چی بوده. یعنی اصلا نمیرن سر اون موضوعی که به اصطلاح چه گناهی مرتکب، این گناهی که کرده چی بوده، مشکل از پدر مادرش بوده، از کی بوده. و میبینیم میگه شاگردا یوحنا 9:1-2 میگه که در تصاویرتون میبینید، و وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید و شاگردانش از او سوال کرده ای استاد چه کسی گناه کرده، این شخص یا والدینش؟ در اندیشه یهودیان رابطه مرض و بیماری یک رابطه تنگاتنگی داشتن با هم دیگه، چون شاگردان نمیپرسن چرا این شخص کوره، میگن چه کی مقصره، چرا این کوره، میگه مقصر کیه. و دو تا به اصطلاح مورد یا واریانت یا دو تا پوینت داشتن. پوینت اول والدین شخصه و پوینت دوم خیلی جالبه، میگن از شکم، چون از شکم مادرش کور به دنیا اومده احتمالاً خودش هم به اصطلاح گناه کرده تو شکم مادرش. و اعتقادی که یهودیان داشتن این بود که در شکم مادر هم میتوان گناه مرتکب شد، و مثالی هم که به اصطلاح میتونستن ازش فکت بیارن مثال عیسو و یعقوب بود، که گناهی که به اصطلاح عیسو مرتکب شد و یعقوب، و خداوند عیسو رو محکوم کرد، یعقوب رو محکوم نکرد. خب ما میدونیم که این داستان چیز دیگه و روایتش چیز دیگه، ولی یهودیان این باور رو داشتن. ولی پاسخی که عیسی مسیح میده خیلی جالبه، نه شکم مادر، نه بچگی، نه پدر و مادر. عیسی مسیح میگه ربطی به این مسائل نداره، و این پاسخ عیسی به سوال این افراد یک عقبه و یک پیشینی خیلی خیلی عمیق‌تر و دورتری داره. او درباره به اصطلاح این حرف میزنه که اون کور مقصر نیست، حتی والدینش هم مقصر نیست، هیچ کس مقصر نیست اصلا. و دلیلش هم اینه که شخص مریضه، بیماره. بسیاری از مردم در مواجهه با بیماری و مرض دچار اشتباه میشن، مثل ایوب. یادتون میاد که دوستای ایوب مادن پیش ایوب، 7 روز پیشش نشستن ساکت شدن و بعد از 7 روز گفتن که ایوب تو بالاخره یک خبطی کردی، یک اشتباهی کردی که خدا داره با تو این کارو میکنه، پس تو گناهکاری. حالا ما سندی نداریم که تو گناه کردی ایوب، ولی ما میدونیم که یه چیزی این وسط هست، اگه نبود که تو به اصطلاح محکوم نمیشدی، یا بر تو عذاب وارد نمیشد، یا تو مریض نمیشدی. در طول کتاب مقدس عزیزان ما این مجادله رو داریم، در طول کتاب مقدس ما این پوزیشن های اشتباه رو نسبت به بیماری و مرض میتونیم ببینیم. کلام داره به ما میگه مریضی میتونه به چند دلیل اتفاق بیفته که مهمترین و اولین و اصلی ترین اون اینی که الان شما دارین در تصاویرتون میبینید. مورد اول، دلیل بیماری و مرض، الف، فرو افتادن آدم در گناه. آدم و حوا ایزان تا پیش از این که گناه مرتکب بشن مریض نبودن. آدم و حوا در فساد و مرگ قرار نداشتن. خدا در این باره در زمان گناهانشون اینجوری گفت بهشون، پیدایش 3:16-18 ببینیم چه اتفاقی افتاد وقتی گناه کردن. به زن گفت الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم. با الم، ببینید هایلایت کردم، فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو اوکرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، سپس پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. ببینید دوستان، اینجا اولین بار در طول تاریخ کتاب مقدس شما دارین واژه کلمی رنج، درد، حلم، علم یا به اصطلاح مشتقات بیماری و مرض رو و درد رو برای اولین بار در کل تاریخ کتاب مقدس در این آیات مشاهده می کنید. درد و رنج در تمام کره زمین گسترش پیدا کرد عزیزان، تمام دنیا. چرا درد و رنج، چرا بیماری، چرا مرض، چرا رنج در کل دنیا نشر پیدا کرد؟ دلیلش اینیه که برای شما توضیح میدم. تمام دنیا بیواسطه به دستان خداوند ایستایی و قیام داره. خدا قوانین رو آفرید و اون قوانین رو انجام میده و میچرخونه. خدا تمام حیات رو در دست خودش داره. کلوسیان 1:16-17، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاستها و قدرتها، همه به وسیله او برای او آفریده شد و او قبل از همه است. اینجا دقت کنید، و در وی همه چیز قیام دارد. تمام ملکولها، اتمها، هر چیزی که در این هستی وجود داره در مسیح ایستایی و قیام داره. به واسطه قدرت عظیم تسلیس اقدس که دنیا ایستایی داره. برای همینه در اول پتروس ما میخونیم روزی دنیا منفجر خواهد شد، روزی دنیا پودر خواهد شد، روزی دنیا از هم پاشیده خواهد شد، و اون روزیه که خداوند این ایستایی رو بر میداره. بنابراین تمام اتم ها، تمام مولکول ها، دنیا از هم میپاشه. میگه مثل یک انفجار عظیم ذوب میشه، از هم پاشیده میشه. ولی خداوند تنها همه چیز رو با هم نگه نداشته. او نه تنها اتم ها و مولکول ها رو به هم چسبونده، بلکه به اونها یک نظم، یک قانون و یک ساختار نظاممند داده. یعنی دنیا در خداوند ایستایی داره و این دنیا در خداوند دارای یک نظم، قانون و یک شکل نظاممنده. ببینید پولس در این باره چی میگه؟ پولس داره در کوه آتن موعظه میکنه با فلاسفه بی ایمان، در باب 17 اعمال رسولان آیه 24 و 25. خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید، چون که او مالک آسمان و زمین است، در معبدهای ساخته شده به دستها ساکن نمی باشد و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه اینجا رو خوب توجه بکنید، خود به همگان حیات و نفس و همه چیزها رو می بخشد. توجه کنید اینجا داره در رابطه مستقیم هر نفس حیات با خدا حرف می زنه. زندگی ما عزیزان، زندگی ما، هر تپش قلب ما، هر نفسی که از ششهای ما خارج میشه، هر نفسی که به ششهای ما وارد میشه، تحت اراده و اقتدار مقاومت ناپذیر و حاکمیت مطلق خداوند عیسی مسیح. حالا تصور کنید انسان میاد خودش با اختیار خودش رو از این نظم و ساختار و قانون خارج میکنه. به وسیله چی؟ گناه. آدم در باغ عدن و حوا مادر ما در باغ عدن با گناه از این ساختار، از زیر اقتدار این ساختار خودشون رو، از زیر نظم این ساختار خودشون رو خارج میکنه. بنابراین فاجعه وارد دنیا میشه. چی میشه؟ مرگ وارد دنیا میشه. برای چی؟ برای اینکه دنیا ملعون میشه. خداوند میگه جهان به خاطر تو ملعون شد، یعنی انسان به صورت آرام آرام هستی خودش رو از دست میده. انسان به صورت آرام آرام پیر میشه، سلولهاش، مولکولهایی که در این دنیا لعنت شدن، زیر فساد قرار گرفتن، به صورت پیر میشن و از بین میرن و در نهایت همه ما خوب میدونیم ما خواهیم مرد. هر انسانی به سوی مرگ در حرکته. هر انسانی، هر جنبندهی، هر نفس حیاتی که در این دنیا زیست میکنه به سوی مرگ در و لعنت در حرکت. پس از گناه انسان بوده از آن، اونها باید به جایی میرفتن آدم به حوا که لعنت و مرگ ابدی بود. اما خدا به واسطه فیض خودش فدیه ای رو برای آدم به حوا در نظر گرفت. بنابراین برای همینه که آدم و حوا همون موقعی که گناه کردن به سرعت به مرگ، به ابدیت، مرگ ابدی و عذاب فرو نرفتن. اما نتیجه این عزیزان، گناه آدم و حوا باعث شد که به اصطلاح مرگ و لعنت وارد هستی بشه. کما اینکه خدا فدیه ای رو آورد، اما مرگ در حرکت و در جریانه، بیماری در جریانه، مرض در جریانه، که همه اینا مشتقات اون لعنته و مرض و بیماری وارد بدن میشه و ما از بین میریم. تو میدونی چیش مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا یه بچه‌ای با یک ژن یا دی ان ای کم یا زیاد، حالا من نمیدونم، متولد میشه و مثلا یه پاش میلنگه یا یه چشش نمیبینه یا دچار سندروم داون میشه. یا دنیای ما این اتفاق براش افتاد. دنیای ما هستش، وجود داره، ولی اون ژن وجود نداره، اون دی ان ای حیات ابدی از دنیا گرفته شد. برای همینه که لعنت به جای اون وارد شد و انسان پیر میشه و میمیره در نهایت. هر کدوم از ما عزیزان بالاخره یک روزی مرگ رو تجربه خواهیم کرد. بنابراین وقتی ما به دلیل اصلی بیماری نگاه میکنیم، به روشنی این رو میتونیم بفهمیم که گناه انسان سرچشمه بیماری و مرض در این دنیاست. خب این قابل درک بود اگر همه برفرض تمام مردم دنیا برفرض به وسیله مثلا سرطان میمردن، ها؟ یا این خیلی قابل درک بود اگه مردم دنیا همه به وسیله یک بیماری، یک اتفاق به اصطلاح میمردن، این قابل درک بود. اما بعضی به وسیله سرطان میبینن، بعضی سرماخوردگی دارن، بعضی به اصطلاح شاید از خودتون بپرسید چرا مثلا فلانی سرطان گرفت و داره با سرطانش یه اون دست و پنجه نرم میکنه، اون یکی مثلا سرطان نمیگیره، اون یکی درد فلانی نمیگیره، یکی کرونا گرفت مرد، یکی کرونا گرفت و نمرد، یکی براش فلان مریضی اتفاق افتاد و یکی فلان مریضی براش اتفاق نیفتاد. کلام به ما چند دلیل میده که چرا انسانهای مشخص مرضها و بیماریهای مشخصی میگیرن. بریم توی تصویر پاورپوینتمون نگاه بکنیم. دلیل دوم به خاطر تنبیه یا مجازات به خاطر گناهان خاص در انسان هست. با اینکه عیسی گفت این کور مقصر نیست، خوب توجه بکنید، با اینکه عیسی گفت این کور مقصر نیست، اما چون عیسی گفت مشخصا این کوره خودش مقصر نیست، اما کلام داره یک قطار به ما آیات و داستانهایی نشون میده که بیماری و مرض از طریق به خاطر یک گناهی اتفاق افتاده. بیم یک نگاهی به آیات بکن. بعد از یادتو میاد که مریم خواهر موسی وقتی غرور گرفتش، بابا خدا فقط با تو صحبت میکنه، یا مثلا فقط تو هستی که خدا به حرفت گوش میده، چه اتفاقی براش افتاد؟ اعداد 12:9-10، غضب خداوند بر ایشان افروخته شده برفت و چون ابر از روی خیمه برخاست، یعنی خداوند حرکت کرد. وقتی میگه ابر برخاست یعنی خدا بلند شد. اینک مریم مثل برف مبروز شد و هارون بر مریم نگاه کرد و اینک مبروز بود. ابر از خیمه بلند میشه ایزان و خدا داره نشون میده که خشمگینه و دقیقا معلوم شد که خدا مریم رو به خاطر این غرورش، این گناهش، خدا مستقیما مریم رو مجازات کرد. و بعد موسی درخواست میکنه از خدا، دعا میکنه و بعد میبینیم که مریضی مریم رفع میشه. یا تثنیه باب 28 آیات 15-22، و اما اگر آوازه، ببینید خدا داره اختار میده، ببینید چه اتفاقی میفته اگر گناه باشه، و اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده همی اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر میفرمایم به جا آوری، آنگاه جمیع این لعنت ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت. بعد یه لیستی از بیماری ها رو داره از آن ترسیم میکنه. آیه 22 هایلایت کردم فکر میکنم، و خداوند تو را و باد سموم و یرقان خواهد زد و تو را تعاقب خواهد نمود تا هلاک شوی. ببینید چرا باز دوباره میگم آیه 15 رو فرایض من رو امروز به جا نهید. ببینید اگر مطیع نباشی بنابراین چیزی بر تو خواهد اومد. برای همینه که در عهد جدید روح القدس دستور و ترتیب و دستور العملی میده که وقتی شخصی در مریضی افتاده با او چگونه باید برخورد کرد. میگه که دستور عمل برای شفا، میگه جایی که شخص مریضه اول باید چیکار بکنی؟ باید توبه بکنی از گناهانه، باید از گناهان خود توبه بکنی. شخص میتونه به خاطر گناهش از اون مریض بشه. کار ما قضاوت نیست، من قضاوت نه من نه شما حق نداریم کسی که مریض شده رو بگیم به خاطر گناه مرتکب این مریض اومده. اما حقیقت اینه یکی از دلایل مریضی گناه است. یعقوب 5:14-16: و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، مشایخ کلیسا را طلب کنید تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده، نزد یک دیگر به خطاهای خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید تا ببینید تا چی؟ تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل بسیار اثر بخش است. دلیل این توبه اینه که ممکنه مریضی به خاطر گناه باشه، برای همین خدا میگه اعتراف کنید. از آن خدا میتونه در زندگی ما مسیحی ها یک بیماری رو بیاره تا ما از اون گناه برگشته با دعا و شفا رو دریافت کنیم و به سوی او برگردیم. مورد بعدی که مریضی میاد عزیزان، در تصاویرتون داریم میبینید جیم، آگاهی دادن یا تلنگر زدن یا حالا هشدار دادن و یا حفظ کردن او از خطر و یا اتفاقی ناگوار است. در کتاب ایوب باب 33 عزیزان درباره دوستی میبینیم که سکوت کرده، الیهو، آدمی مرموزه. ما اصلا نمیشناسیم شخصیت الیهو رو ما نمیشناسیم. آن چیزی که اون میگه خیلی شبیه اون چیزی که خدا میگه. ایوب 33:14-19 در تصاویرتون میبینید: زیرا خدا یک دفعه تکلم میکند، بلکه دو دفعه، و انسان ملاحظه نمینماید. خوب توجه کنید، ببینید دلیل بیماری و مرض در خواب، در رویای شب، چون خواب سنگی بر انسان مستولی می شود، حینی که در بستر خود در خواب می باشد، آنگاه گوشهای انسان را می گشاید و تعدیب ایشان را ختم می سازد، تا انسان را از اعمالش برگرداند و تکبر را از مردمان بپوشاند. جان او را از حفره نگاه می دارد و حیات او را از هلاکت شمشیر. با درد در بستر خود سرزنش مییابد و اضطراب دائمی در استخوان‌های وی است. توجه کنی عزیزم، به خاطر اینکه شخصی در گناه نیفته یا اتفاق بدی در انتظارش، خدا پیش از اون گناه یا پیش از اون اتفاق او رو مریض میکنه. برفرض یه مثال خیلی ساده بزنم، ممکنه شخصی مریض بشه و به سر کار نره و در راه متوجه بشه که یک حادثی بسیار بسیاری خطرناکی بر فرض در اون ساختمونی که مثلا بوده، زلزله اومده و ساختمون فرو افتاده، شخص از اون فاجعه جان سالم به درد برده، و یا فرزندی مریض میشه و با گروهی که گروه خوبی نیست، گروه نوجوانان یا جوانان، برای برفرض دارم میگم، به پیکنیک نمیره و ما میبینیم که از اون گروه خداوند اون فرزند رو حفظ میکنه. بنابراین خداوند طبق این آیات بعضی موقع ها مریضی میده تا ما رو از یک چیز بدتر، از یک اتفاق هولناک، از یک فاجعه در امان بداره. بنابراین ما میبینیم مسائل مهمی هستن که خدا میخواد از طریق عدم داشتن سلامتی ما متوجهش بشیم. حتی در مریضی های طولانی عزیزان، خداوند هدفی داره که مهمتر از اون مریضیه. درک این موضوع گاهی برای ما ایمانداران سخت. مزمور در این باره اینجور میگه، مزمور 119:67: قبل از آن که مصیبت را ببینم من گمراه شدم، لیکن الان کلام تو را نگاه داشتم. این کاراکتر و شاخصه ماست. ما آدمای بد شخصیتی هستیم. ما آدمایی هستیم که وقتی در رفاهیم، وقتی در شادی هستیم، وقتی در آرامی هستیم، وقتی در سلامتی هستیم، معمولا قدر آن چیزی رو که داریم، آن سلامتی، آن شالوم، آن شادی، آن آرامی رو نمیدونیم. به محض اینکه این شاخصه بشره، نه اینکه بنده و شما، بشر اینطوریه. و وقتی که اون آرامی از دست میده و مریضی میاد و درد میاد، ما میبینیم که انسان دوباره به سوی خدا باز میکرده و او رو صدا میزنه. و بنابراین مریضی عزیزان میتونه معلم خوبی برای ما باشه اگر نگاه و دید ما نسبت به مریضی نگاه و دید خداوند باشه، نه نگاه و دید مانی، نه نگاه و دید رضا، علی، مریم. اون وقتی که قلب ما رو نرم میکنه و حکمت ما رو زیاد. مورد بعدی که میبینیم عزیزان، دلیل وجود مرض دال آزمایش ایمان ماست. ما این آزمایش ایمان رو در ایوب داریم میبینیم. وقتی که اون یک کلکسیون از مریضی برش وارد میشه، دلیل این مرض و بیماری یکی از دلایلش در گفتگوی شیطان با خداست. ایوب 1:8-11، خداوند به شیطان گفت: آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خداترس که از گناه اجتناب میکند. شیطان در جواب خداوند گفت: آیا ایوب مجانن از خدا میترسد؟ آیا تو گرد او، گرد خانه او، گرد همه اموال او و هر طرف حساب نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و مواشی او را زمین در زمین منتشر نکردی؟ لیکن الان دست خود را دراز کن و تمامی مای املک او را لمس نما و پیش روی تو تو را تک خواهد نمود. عزیزان توجه بکنید، یک نکته خیلی مهم است. آیا اینجا صحبتی از گناه کردنه؟ خیر، بحث گناه نیست. ایوب اینجا گناهی مرتکب نشده، ولی خدا میاد میگه که من حصارهایم دور ایوبه. حالا این حصارها رو برمیدارم تا ببینیم به اصطلاح چند مرده حلاجه. خدا این کار رو کرد تا با یک هدف، برای اینکه ایمان ایوب رو آزمایش کنه، وفاداری او رو آزمایش بکنه. ممکنه بگین خب این عادلانه نیست، 10 تا بچه، 10 تا فرزندش توی یک روز از دست بدن. تصور بکنین از جامعه ترد بشی، بیزنست رو از دست بدی، سلامتیت رو از دست بدی، در خاک و خاکستر بیفتی و حتی نمیتونی بمیری. چرا؟ چرا؟ چون آزمایشات برای فرزندان خداوند عزیزان ارزش و مقام بسیار بسیار والایی در چشمان خدا داره. در زندگی انسان هیچ چیزی مهمتر از ایمان نیست. هیچ چیز، نه پول، نه راحتی، نه تحصیلات، نه جایگاه، نه پوزیشن اجتماعی، نه پوزیشن سیاسی، هیچ چیزی قابل قیاس با ایمان نیست. این بالاترین ارزشیه که خدا در چشمان خودش در ما داره میبینه. بلکه اگر شما به عنوان یک مسیحی در ایمان قدم برداشته باشی، در ایمان زیست کرده باشی، مطمئنن میفهمی الان دارم چی میگم. زیست کردن با خدا در ایمان، تجربه آرامی خداوند، تجربه شادی خداوند، تجربه سبکی خداوند. وقتی که با خدا زندگی میکنی، در شادی خداوندی، در آرامی، در با تمام مشکلاتی که دور و برت وجود داره، یک آرامی خاصی در تو برقراره که مدیون اون ایمانیه که در چشمان خدا ارزشمنده. برای همینه که ایوب داره در اینجا آزمایش میشه، برای همینه که بنده و شما به وسیله بیماری و بنز ممکنه در آزمایش ایمان خداوند قرار بگیری. برای همین خدا آزمایش ها رو به کار میبره، چون قوی ترین ابزار رشد ایمان ما این آزمایش هاست. هیچ وسیله‌ای و ابزاری قدرتمندتر از آزمایشات برای رشد ایمان ما مؤثر نیست. ایمان، این ایمانی که ما رو جلا میده، این آزمایش هاست که ایمان ما رو شکل میده و ایمان ما در آزمایشات رشد میکنه و ما رو جلا میده. دید ما رو در عمق‌های خداوند، در طول و عرض و ارتفاع سیر میکنیم در خداوند. اعتماد ما رو، تکیهگاه ما رو به خداوند، تکیهگاه ما رو به خدا. ایوب تمام اعتماد و فخرش رو از دست داد، پولش رو، بیزنسش رو، اعتبار اجتماعیش رو، فرزندانش رو، حتی همسرش میگه لعنت کن و بمیر. دیگه ایوب هیچ کس رو جز خدا نداشت. وقتی که شما به عنوان یک مسیحی میبینید که تمام درها به رویتون بسته شده، فقط یک تکیهگاه برای شما وجود داره، به زبان ساده، خیلی ساده، و اون خداست و اون عیسی مسیح. اینه که وقتی شما به اون خدای قادر مطلق که داره شما رو آزمایش، ایمان شما رو آزمایش میکنه، تکیه میکنید، اون وقتی که از این آزمایش سربلند بیرون میاید. او میدونه خدا این اجازه رو داده. ایوب میدونه خدا دخیله. ببینید اول پتروس باب 1:6-7 در مورد آزمایش ها چقدر زیبا با ما صحبت میکنه. و در آن شادی بسیار مینمایید، هرچند در حال اگر ضروری باشد اندکی در آزمایش های گوناگون غمگین شده. میگه اندکی در آزمایش ها، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی بازموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای ستایش و جلال و اکرام یافت شود در ظهور عیسی مسیح. حتی خداوند میگه که در این آزمایشات در زندگی ماست. بنابراین مسیحیان یا باید با خدا مصالحه بکنن، یا باید در زمان آزمایش ها، در زمان بیماری ها، در زمان درد ها، در زمان سختی ها به خداوند مصالحه بکنن، در برابر خداوند فروتن بشن، او رو و اقتدار او رو بپذیرم، یا اینکه با خداوند در جدال بشن، که من مورد دوم رو اصلا به شما پیشنهاد نمی کنم. خداوند وقتی ما رو در آزمایش قرار میده، هر قدمی که در این آزمایش برمیداریم ایمان ما رو مستحکمتر میکنه، قدرتمندتر میکنه. زندگی خیلی از مسیحی ها شاهد بر این گفته است عزیزان. بسیاری از شما مسیحی ها حتی این تجربه رو دارین که وقتی در ایمانتون ایستادین، خداوند بیش از پیش به شما برگردونده، درهای بیشتری برای شما باز کرده، خودش رو بیشتر برای شما مکاشفه کرده، خودش رو بیشتر برای شما باز کرده. ایوب، ببینید چه اتفاقی در خیریت این ایمان، ببینید چه اتفاقی برای ایوب افتاد. ایوب 42:1-6 و ایوب خداوند را جواب داده گفت: میدانم که به هر چیز قادر هستی و ابدا قصد تو را من نتوان نمود. کیست که مشورت را بی علم مخفی می سازد؟ لکن من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودم. این چشما داره باز میشه به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمی دانستم. ببینید این ایستادگی مکاشفه به وجود میاره. این مکاشفه بود که برای ایوب اتفاق افتاد. الان بشنو تا من سخن گویم، از تو سوال می نمایم، مرا تعلیم بده. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بینم. پس چشمای ما در آزمایشات باز میشه. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. پس آزمایشات و این مریضی و دردی که میاد باعث میشه که ما فروتن و توبه کار بشیم. عزیزان، ایمان ایوب چنان از این شد که توانست خدا رو زیباتر و بهتر ببینه. واو، این هدف خداست. خدا میخواد که ما او رو اون گونه که زیباست ببینیم. برای همینه که دردها، مشکلات، من همین هفته پیش برای اولین بار، اینجا نزدیکتر تو این دوربین بگم، برای اولین بار توی کل زمانی که من به این کشور اومدم، شاید 10 سال، شاید باورتون، امیدوارم باورتون باشه چون قسم نمیخورم، تصمیم گرفتم فقط به یه شهر دیگه‌ای برم و استراحت بکنم. یعنی نه کار، نه اینستاگرام، نه تلگرام، نه برنامه زنده، نمیدونم، نه هیچ، برم فقط به قول معروف دستا بالا، پا بالا، شلو در شبات بیام. و خیلی برنامه‌ریزی کردم برای این موضوع. یه دفعه یه اتفاق افتاد برام، یه جایی از بدنم درد گرفت و من رفتم آزمایش دادم و رفتم پیش دکتر و دکتر اینقدر برای من دارو نوشت که من از لحاظ مالی نتونستم دیگه برنامه ریزی بکنم و از لحاظ مالی کل برنامه من سفرم لغو شد. خیلی هزینه دارو زیاد شد. خب اینقدر من ناراحت شده بودم، جریان مال یه هفته پیشه که چون قرار بود امشب که من برای شما صحبت میکنم فردا عازم سفر بشم و خیلی ناراحت بودم، خیلی خیلی ناراحت بودم که بابا ما بعد از 10 سال تصمیم گرفتیم با یه کاری بکنیم، به قول معروف چرا اینجوری شد، چرا این مریضیه اومد و من اینقدر دارو خریدم که بخورم تا من خوب بشم و پولم رو از دست بدم به سفر نرم، برم استراحت بکنم. ولی زمانی که این کلام رو داشتم مطالعه میکردم که آماده بکنم برای تفسیر و موعظه، خداوند از طریق کلام خودش، روح القدس از طریق کلام خودش با من حرف زد و میگه که من میخوام در این درد و رنج با من باشی و برای رشد و تعالی تو لازمه که این درد و رنج باشه. چرا؟ برای اینکه من فراموش نکنم که تنها تکیه‌گاه من خداونده. ببینید من مثال زدم برای اینکه نگین واعظ نشسته کنار گود میگه لنگش کن. من مثال زدم برای اینکه بگم من همین الان که دارم این موعظه رو میکنم، خود من همین الان در این پروسه قرار دارم و در حینی که دارم این موعظه رو انجام میدم و همین الان که دارم این کلمات رو برای شما میگم، خداوند داره به من قوت میبخشه. خب یک دلیل دیگه‌ای که بیماری ها و مرض ها میاد، عزیزان در تصاویرتون دارین میبینین، هدف خداوند از بیماری ها و دادن مرض ها نمایان کردن جلال خداونده. ببینید عیسی مسیح در پاسخ به پرسش شاگردان چی میگه؟ و وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید و شاگردانش از او سوال کردند، گفتند ای استاد چه کسی گناه کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شدند؟ عیسی جواب داد که گناه را نه این شخص کرد و نه پدر مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. خدا عزیزان این کار رو میکنه تا شخص در عمل عظیم او خداوند اون شخص مشارکت بکنه. یعنی چی؟ اون شخص کور در عمل عظیم خداوند همکار شده بود. یعنی چی؟ درسته که دنیا در فساد فرو افتاده، درسته که دنیا در مرگم قرار داره، درسته که دنیا به سوی نیستی داره پیش میره، اما خدا از اون نیستی، از اون به اصطلاح دنیای فرو افتاده که من و شمای انسان هم جزش هستیم استفاده میکنه تا نام خودش رو جلال بده. یعنی چی؟ اون شخص کور چی شد؟ بینا شد. میگه بلکه تا اعمال خدا ظاهر شود، جلال خدا ظاهر شود. پس اون شخص در نهایت چه اتفاقی براش؟ 30 سال کور بود، ولی خدا ابدیت رو به او داد. کلام میگه ایمان آورد، ابدیت رو دریافت کرد. شما ابدیت رو در مقایسه با 25 سال 30 سال کوری اون قرار بدین، اصلا قابل قیاس نیست. و چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت نام خداوند اینجا افراشته شد، نام خداوند جلال پیدا کرد. اینجاست که ما میفهمیم حکمت درد و رنج. من یکی از شبانانم تعریف میکرد، میگفت یک خواهری بود رفتیم ملاقاتش کردیم، اون خواهر سرطان گرفت و دکترها جوابش کردن. میگفت دو ماه قبل از مرگش اومد کلیسا و داشتن کلیسا رو خواهران کلیسا، کلیسا خیلی بزرگی بود و داشتن گلارایی میکردن، داشتن تزیین میکردن و این خواهر یکی از متخصصین یا اساتید این کار بود، تزیین بود، اومد و میدونی اون خواهر چی گفت؟ گفت که حداقل قبل از مرگم یک کار مفید کرده باشم، حداقل قبل از مرگم برای خداوند یک کار خوب کرده باشم. اصلا گفت همه شوکه شدیم، چطور ممکنه رو به موت شخص؟ ولی میگه من اومدم تا کمکتون بکنم برای اینکه مفید باشم برای خدا. این جلال، اینجاست که خدا نامش جلال پیدا میکنه در این بیماری که شخص، مگه میشه چنان شلومی داشته باشه که شخص سرطان داشته باشه بگه که بیام برای خدا مفید باشم؟ میگه قبل از مرگم، اصلا این جمله رو که گفت من اصلا گفتم جلال تنها از آن نام توست خدا، من هیچ جمله‌ای برای من نمون، اومدم که قبل از مرگم حداقل یه کار خوبی کرده. من نمیگفت، گفت بهم، یعنی میگفت که این رو با غم نگفتا، این رو با درد نگفت یا متلک ننداختا، این رو با شادی میگفت. و اینجاست که خداوند نامش جلال پیدا میکنه. عزیزان بیایم با هم دیگه قبل از دعا فکر بکنیم، از خودمون سوال بکنیم. ما وقتی که از اون محیط آرام خودمون خارج میشیم به واسطه درد، مرض و بیماری، آیا ما خداوند رو شکر میکنیم؟ بعد و خواهر عزیزم، ممکنه شما در مرض و بیماری باشی همین الان و خداوند امروز از طریق کلامش داره میگه که آرامی من، ابدیت من با تو خواهد بود و اجازه بده روح خدا در زندگی تو کار بکنه. ما هفته بعد در مورد شفا صحبت میکنیم و اگر میخواین در مورد شفا و شفا از بیماری طبق کلام خداوند مکاشفاتی از طریق کلام خدا دریافت بکنید، من دعوت میکنم تا شما رو همراه من باشید. ولی قبل از خدافظی بیایم با هم دیگه دعا بکنیم عزیزان و بخوایم که خداوند قلبها و دلهای ما رو لمس کنه. شاید امروز افرادی باشن بین ما که قلبشون هنوز به عیسی مسیح ندادن. امروز روز نجاته، امروز روز دریافت پادشاهی خداونده و برای شما امروز آماده شده و امروز شمایی که ایماندار هستی و کلام رو شنیدی، امروز روز تقویت ایمان شماست، روز شلوم شماست، روز آرامی شماست، روزیه که خداوند در زندگی شما جلال پیدا میکنه. چرا؟ چون شما در عمقهای او فرو میرین، در او تفکر میکنید، در او دعا میکنید. با هم دعا میکنیم. خداوند عیسی مسیح، من شکر میگم به خاطر اینکه یک بار دیگه این اجازه رو دادی، قوت رو دادی، شلوم رو دادی تا ما بتونیم به نزد تو بیایم و در آرامی تو وارد بشیم، در شلوم تو وارد بشیم. خداوند امروز اگر دردی هست، رنجی هست، خداوند باشد که نام تو جلال پیدا بکنه در این درد، در این رنج. به من قوت بده خداوند، به من حکمت بده. من گاهی سخت میفهمم، گاهی سخت درک میکنم، گاهی نمیفهمم، ولی ای روح القدس به من حکمت بده تا من بتونم با تمام این درد و رنجهایی که در زندگیم وجود داره نام تو رو جلال بدم، تا روزی که به نزد تو میام از تو بشنوم به جشن عروسی من وارد شو ای غلام. امین. در نام عیسی مسیح، امین.